پیرامون اسارت بشری یا پایبندهای انسانی، اثر سامرست موام، ترجمه عبدالحسین شریفیان. فصل یک. روزی خاکسترین و تیره چهره گشود. ابرها سنگینی می کردند و هوا را سردی خاصی در بر گرفته بود که ریزش برف را نوید می داد. کلفتی به اتاقی که کودکی در آن خوابیده بود و پرده هایش را کشیده بودند وارد شد. کلفت به طور خودکار به خانه روبرو که خانه گچمالی شده و ایواندار بود نظر انداخت و به سوی تخت خواب کودک رفت. گفت: بلند شو فیلیپ. ملحفه را برداشت، کودک را در آغوش گرفت و او را پایین برد. کودک هنوز بیدار نشده بود. در یکی از اتاقهای طبقه پایین را باز کرد و کودک را به سوی تخت خوابی برد که زنی روی آن خوابیده بود. آن زن مادر کودک بود. زن دستها را دراز کرد و کودک را در کنارش خواباند. کودک هیچ نپرسید که چرا بیدارش کردند. زن چشمان کودک را بوسید و با دستان لاغر و کوچکش گرمی بدن وی را از لای لباس خواب فلانلش حس کرد. کودک را بیشتر به خود فشرد. زن پرسید: هنوز خوابی عزیزم؟ صدای زن آنقدر ضعیف بود که گویی از مسافتی دور شنیده می شد. کودک پاسخی نداد، اما خوشحال و آسوده خاطر لبخند زد. کودک در آن تخت خواب بزرگ و گرم با آن دستان لطیفی که وی را در بر گرفته بودند بسیار راحت و آسوده بود. کودک در حالی که خود را به مادر چسبانده بود می کوشید خود را از آن که هست جمع تر کند و خواب‌آلود مادر را بوسید. پزشک پیش آمد و کنار تخت خواب ایستاد. زن نالان گفت: اوه، او را به این زودی نبرید. پزشک بی آنکه پاسخی دهد نگاهی سخت بر وی انداخت، چون می دانست که او نمی باید کودک را بیش از این پیش خود نگه دارد. و زن کودک را دوباره بوسید، دست بر بدنش کشید تا دستش به پاهایش رسید. پای راستش را در دست گرفت و پنج انگشتش را لمس کرد و بعد دستش را برداشت و روی پای چپ کودک نهاد. زن گریست. پزشک پرسید: چه شده؟ خسته شده ای؟ زن سر تکان داد، نتوانست سخن بگوید و اشک از گونه هایش سرازیر شد. پزشک خم شد. اجازه بده بردارمش. زن آنقدر ضعیف بود که نتوانست پایداری بکند و کودک را به وی تسلیم کرد. پزشک کودک را به پرستارش برگرداند. بهتر است او را ببرید و روی تخت خواب خودش بخوابانید. چشم قربان. کودک را که هنوز خواب بود بردند. مادرش اکنون به سختی می گریست. چه به روزش خواهد آمد طفلکی؟ پرستار موقت می کوشید او را دلداری دهد و زن از فرط ضعف گریه کردن را قطع کرد. پزشک به طرف میزی رفت که در سوی دیگر از اتاق بود. روی میز زیر یک حوله جسد کودکی تازه به دنیا آمده نهاده شده بود. وی حوله را برداشت و نگاه کرد. یک پرده کودک را از تخت خواب زن جدا کرده بود، ولی زن متوجه شده بود که پزشک چه می کند. زن آهسته به پرستار گفت: پسر بود یا دختر؟ یک پسر دیگر. زن پاسخی نداد. لحظه ای بعد پرستار کودک برگشت و به کنار تخت آمد. گفت: آقا فیلیپ هرگز بیدار نشدن. سکوت حکم فرما شد. بعد پزشک نبض بیمارش را گرفت. گفت: فعلا هیچ کاری از دست من ساخته نیست. بعد از ناشتایی برمی گردم. پرستار کودک گفت: من هم در خدمتتان هستم قربان. کسی را دنبال برادر شوهر خانم کری فرستاده اید یا نه؟ بله قربان. می دانید که اینجا می آیند؟ خیر قربان، منتظر تلگرافشان هستم. حال پسر کوچولو چطور است؟ گمانم بهتر باشد او را از اینجا ببرید. میس واتکین گفتند حاضرند از اون نگهداری کنند قربان. ایشان کی هستند؟ مادر خوانده اشان هستند قربان. شما فکر می کنید که خانم کری حالشان بهتر می شود قربان؟ پزشک سرش را تکان داد. فصل دو. یک هفته از آن روز گذشت. فیلیپ روی کف اتاق پذیرایی خانم میس واتکین در باغهای آنسلو نشسته بود. وی تنها کودک این خانه بود و می‌کوشید خودش را به نحوی سرگرم کند. اتاق را مبل‌های بزرگ پر کرده بودند و روی هر یک از کاناپه‌ها سه نازبالش بزرگ نهاده شده بود و هر صندلی دستدار هم یک نازبالش داشت. وی همه این بالش‌ها را برداشته بود و با کمک چند تا از صندلی‌های طلایی رنگ قابل حمل و نقل و سبک یک غار بزرگ برای خودش ساخته بود که می توانست خودش را از دید سرخپوستان که پشت پرده اجتماع کرده و به این سو یا آن سو جولان می دادند پنهان کند. گوشش را کف اتاق می نهاد و به صدای پای گله گاو می شان که در زمین پهناور چراگاه می دویدند گوش فرا می داد. در این لحظه چون صدای در شنید نفس را در سینه حبس کرد تا نتوانند پیدایش کنند، اما دستی نیرومند یکی از صندلی ها را برداشت و نازبالش ها همه فرو ریختند. ای بچه شیطان، میس واتکین از دستت عصبانی می شود. کودک گفت سلام اما. پرستار خم شد و او را بوسید، بعد نازبالش ها را تکان داد و همه را سر جایشان گذاشت. پسر بچه پرسید قرار است برگردم خانه؟ بله، آمدم تو را ببرم. چه لباس نوعی پوشیده ای؟ سال 1885 بود و زن روی دامنش بوشون پوشیده بود. پیراهنش از مخمل سیاه بود با آستین‌های تنگ و چسبان و شانه‌های شیبدار و دامن چین‌های بزرگ داشت. کلاه کوچک سیاه با نوارهای مخملین بر سر نهاده بود. پرستار اندکی مکث کرد. سؤالی که انتظارش را داشت پرسیده نشد. بنابراین پاسخی را که قبلا در نظر گرفته بود و آن را آماده کرده بود نداد. سرانجام گفت نمی‌خواهی بپرسی حال مامان چطور است؟ اوه، فراموش کردم. حال مامان چطور است؟ حالا آماده شده بود. مامانت حالش خوب است و سر حال است. اوه، خوشحالم. مامانت از اینجا رفته. دیگر نمیتوانی او را ببینی. چرا نمیتوانم؟ مامانت به بهشت رفته. پرستار گریه را سر داد و فیلیپ هم، هرچند که معنی بهشت رفتن را به درستی درک نمیکرد اما گریست. اما زنی بلند بالا درشت استخوان بود و موهای بور و صورتی بزرگ داشت. وی اهل دونشایر بود و با وجودی که سالهای متمادی بود که در لندن میزیست، لهجه آن سامان را هنوز از دست نداده بود. اشکهایش بر شدت هیجانهای روحیش افسودند و پسرک را به قلبش فشرد. دلش به حال این پسرک میسوخت، چون میدانست از تنها عشق کاملا پاک و بی‌آلایش محروم شده است. و بدتر و وحشت انگیزتر اینکه باید زیر دست غریبه ها زندگی کند. با وجود این کوشید بر احساسات و هیجان‌های خود چیره شود. گفت عمو ویلیامت آمده است تو را ببیند. حالا برو و از میس واتکین خداحافظی کن تا به خانه بروی. پسرک که طبیعتاً می‌کوشید اشک‌هایش را پنهان نگه دارد گفت دلم نمی‌خواهد خداحافظی کنم. خیلی خوب، پس برو بالا کلاهت را بردار. کلاه را آورد و موقعی که پایین آمد اما توی راه رو به انتظارش ایستاده بود. صداهایی چند از کتابخانه که پشت اتاق نهارخوری بود به گوشش رسید. ایستاد. وی می دانست که میس واتکین و خواهرش با چند نفر از دوستان صحبت می کنند و به نظرش 9 سالش بود. رسید که اگر نزدشان برود برایش دلسوزی خواهند کرد. شاید بهتر باشد بروم و از میس واتکین خداحافظی کنم. اما گفت من هم فکر می کنم بهتر است بروی. گفت پس برو بهشان بگو که من دارم می آیم. می خواست از این موقعیتی که برایش پیش آمده حد اکثر استفاده را ببرد. اما در زد و وارد اتاق شد. صدای صحبت کردن اما را شنید. آقا فیلیپ می خواهند از شما خداحافظی کنند. خانم آقا فیلیپ می خواهند از شما خداحافظی کنند. خانم گفتگوها ناگهان بریده شد و همه ساکت شدند و فیلیپ وارد شد. هنریتا واتکین زنی فربه بود که صورتی سرخگون و موهایی رنگ شده داشت. در آن روزها موی رنگ کردن تحسین می آفرید و فیلیپ هرگاه که تغییر رنگ دادن موهای مادرخوانده اش را می دید شایعات بسیاری به دنبال آن می شنید. این زن با خواهر بزرگترش می زیست که تن به پیری داده بود. دو خانمی که فیلیپ آنان را نمی شناخت و آن روز به آنجا آمده بودند کنجکاوانه به وی می نگریستند. میس واتکین که آغوش باز کرده بود گفت کودک بیچارم. گریه را سر داد. فیلیپ اکنون دریافته بود که چرا سر میز نهار نیامده بود و چرا لباس سیاه برتن کرده بود. نمی توانست حرف بزند. سرانجام فیلیپ گفت می خواهم به خانه بروم. خودش را از آغوش میس واتکین بیرون کشید و زن مجدداً او را بوسید. بعد به سوی خواهر آن زن رفت و از او نیز خداحافظی کرد. یکی از آن خانم‌های غریبه اجازه خواست او را ببوسد و او نیز با وقار تمام چنین اجازه‌ای را به وی داد. با وجودی که می‌گریست از احساساتی که برانگیخته بود خوشحال بود. دلش می‌خواست بیشتر از این میماند و از این موقعیت بهره بیشتری میگرفت، اما حس کرد که منتظرند برود. بنابراین به آنان گفت که اما منتظرش ایستاده است. از اتاق خارج شد. اما پایین رفته بود و در طبقه همکف با یکی از دوستان به صحبت ایستاده بود. پایین پلکان به انتظارش ایستاد. صدای هنریتا واتکین را شنید. مادرش از بهترین دوستهای من بود. اصلا نمیتوانم فکر کنم مرده. خواهرش گفت هنریتا اصلا لازم نبود توی تدفین شرکت کنی. من میدانستم ناراحت میشوی. پسرک بیچاره، وقتی فکر میکنم که توی این دنیا تنها رها شده دلم خیلی به حالش میسوزد. مثل اینکه میلنگد. بله پایش کج است. اما برگشت. درشکه دو اسبه ای را کرایه کردند و اما نشانی جایی را که می رفتند به درشکه چی داد. فصل 3. موقعی که به آن خانه‌ای که خانم کری در آن مرده بود رسیدند، خانه در یکی از خیابان‌های ملال‌انگیز و اعیانی بین ناتینگ هیل گیت و های استریت کنزینگتون واقع بود. اما فیلیپ را به سوی اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. عمویش داشت نامه‌هایی به سپاسگزاری از ارسال دسته‌های گل می‌نوشت. یکی از دسته گل‌ها را که دیرتر و پس از مراسم تدفین رسیده بود، توی یک جعبه مقوایی روی میز نهاده بودند. اما گفت: آقا فیلیپ هم آمدند. آقای کری آهسته از جا برخاست و با پسرک دست داد. بعد در پی لحظه‌ای تأمل و درنگ خم شد و پیشانیش را هم بوسید. وی مردی بود از حد متعارف اندکی کوتاه‌تر و اندکی رو به فربهی، با موهای دراز که همه را وسط سر جمع کرده بود تا تاسیش را پوشانده باشد. صورت را کاملا اصلاح کرده بود. قیافه و سیمایی عادی داشت و چنین می نمود که می شد پنداش در جوانی مردی خوش سیما بوده است. روی زنجیر ساعتش صلیبی طلایی نصب شده بود. آقای کری گفت قرار شده است که شما از این پس با من زندگی کنید. فیلیپ خوشتان می آید؟ دو سال پیش فیلیپ را در پی دچار شدن به آبل مرغان به خانه کشیش فرستاده بودند، اما از آن زندگی بیشتر خاطراتی چند از یک اتاق پشتی و یک باغ بزرگ در یادش مانده بود تا از زن، عمو و عمویش. بله، شما باید به من و به عمه لویزا مثل پدر و مادر خودتان نگاه کنید. لبان طفل اندکی لرزیدند، سرخ شد، اما پاسخی نداد. مادر عزیز از شما را به دست من سپرده است. آقای کری کسی نبود که بتواند مکنونات قلبی را راحت بیان کند. هنگامی که شنید زن برادرش دارد از دنیا می رود، بیدرنگ رهسپار لندن شد. اما در خلال مسافرت، به غیر از ناراحتی و دردسرهایی که ممکن بود پس از مرگ وی و پذیرش سرپرستی کودکش برایش به وجود آید، به چیز دیگری نمی اندیشید. عمرش از 50 گذشته بود و همسرش هم که 30 سال از ازدواجش با وی می گذشت بچه ای نداشت. بنابراین حضور کودکی را که ممکن بود شلوغ و پرسرصدا و بازیگوش هم باشد هیچ خوش نمی داشت. زن برادر را هم هرگز دوست نداشته بود. گفت من فردا شما را به بلکستیبل می برم. با اما؟ کودک دستانش را در دست زن نهاد و زن آن را فشرد. آقای کری گفت متاسفانه ایشان باید بروند. اما من می خواهم اما با من بیاید. فیلیپ گریه را سر داد و پرستار نیز ناگزیر با وی گریست. آقای کری ناامیدانه و پریشان حال به هر دو نگاه کرد. به عقیده من بهتر از شما مرا با آقای فیلیپ یک لحظه تنها بگذارید. خیلی خوب قربان. با وجودی که فیلیپ به دامن زن چنگ انداخته بود، اما توانست خودش را از دست وی برهاند. آقای کری کودک را بر زانوان نشاند و دستها را دور وی حلقه کرد. گفت شما نباید گریه کنید. شما اینقدر بزرگ شده اید که نباید پرستار داشته باشید. دیر یا زود باید به مدرسه بروید. کودک مصرانه گفت من میخواهم اما با من بیاید. اما آمدنش خیلی خرج بر می دارد فیلیپ. پدرت پول زیادی به ارث نگذاشته است و من نمی دانم چه باید بکنم. شما باید حساب تمام آن یک شاهی و صناری را که خرج می کنید داشته باشید. آقای کری روز پیش به دیدن وکیل خانوادگی رفته بود. پدر فیلیپ جراح معروف و کارآمدی بود و قرار ملاقات های بیمارستانیش دلیل موقعیتی بود که کسب کرده بود و در پی مرگ ناگهانیش که بر اثر مسمومیت خونی به وقوع پیوست، همه با کمال حیرت دریافتند که فقط مبلغ ناچیز بیمه عمرش را برای بیوهش به جای گذاشته است که حتی کفاف پرداخت اجاره خانهشان در خیابان برتون را نیز نمی داد. این ماجرا مال 6 ماه پیش بود و خانم کری که رشته سلامتیش به نخی بسته بود و یک طفل هم روی دستش مانده بود، نگران و ناراحت نخستین پیشنهادی را که برای اجاره خانه رسیده بود پذیرفته بود. مبل و اساسیه را انبار کرده بود و با کرایه‌ای که کشیش آن را سرسام آور می‌پنداشت، خانه مبله را به مدت 1 سال اجاره کرده بود تا زمان به دنیا آمدن بچه ناراحتی نداشته باشد. اما وی زنی نبود که حساب دخل و خرج را به آسانی نگه دارد و کسی نبود که خرج را با دخل متعادل سازد و پولش را بنا به مصلحت روزگار دگرگون شده اش خرج کند. در هر صورت حساب خرج از دستش بیرون رفته بود، آنچنان که اکنون پس از پرداخت تمام هزینه ها مبلغی در حدود 2000 لیر مانده بود که می بایست مخارج این پسرک را تا رسیدن به سنی که بتواند شخصا درآمد زندگی داشته باشد تأمین کند. توضیح دادن این مسائل برای فیلیپ کار مشکلی بود و او هنوز می گریست. آقای کری که فکر می کرد آن زن بهتر می تواند او را تسلی دهد گفت بهتر است بروید پیش اما. فیلیپ بیان که سخنی بگوید از زانوان عمویش پایین آمد، اما آقای کری او را نگه داشت. ما فردا باید برویم چون که روز یک شنبه من باید موعظه کنم و شما به اما بگویید که اسبابتان را جمع و جور کند. اسباب بازی هایتان را هم می توانید با خودتان بیاورید. اگر چیزی به رسم یادبود پدر و مادرتان بخواهید می توانید برای هر کدام یک چیز با خودتان بیاورید. بقیه چیزها را باید بفروشید. پسرک از اتاق بیرون رفت. آقای کری به کار کردن عادت نداشت، بنابراین ناراحت به کار مکاتباتش پرداخت. در یک سوی میز دسته ای صورت حساب گذاشته بودند که از دیدنشان خشمگین شده بود. یکی از صورت حساب ها مخصوصا بسیار ناپسند و نامعقول می نمود. اما بلافاصله پس از مرگ خانم کری دستور خرید یک دسته گل بسیار بزرگی را به مغازه گل فروشی داده بود که در اتاقی بگذارند که جسد آن زن نهاده شده بود. این یک ولخرجی و هدر دادن آشکار پول بود. اما پا را از گلیم خود بسیار فراتر نهاده بود. بیرون کردن این زن را حتی با وجود نبودن امکانات مالی و پولی کاملا ضروری می دانست. فیلیپ به سوی آن زن رفت و صورتش را در آغوشش پنهان نمود و به شدت و با قلبی شکسته گریست. و در مقابل زن نیز که او را تقریبا فرزند خود میپنداشت، چرا که یک ماهه بود که پرستاریش را پذیرفته بود، وی را با سخنانی نرم دلداری داد، به وی قول داد که گهگاه به دیدنش بیاید و اینکه او را هرگز فراموش نکند و درباره ییلاقی که اکنون رهسپار آن بود و همچنین از شهر خودش دونشایر که پدرش در آنجا یعنی در شاهراه منتهی به اگزتر یک راهدارخانه داشت و در آنجا چند خوک و یک گاو ماده و یک گوساله نگه داشته بود تعریف کرد و آنقدر تعریف کرد تا اینکه فیلیپ گریستن را از یاد برد و از فکر رفتن به این مسافرت قریب الوقوع به هیجان آمد. پرستار در آن لحظه وی را بر زمین نهاد، زیرا کارهای بسیاری در پیش داشت و پسرک در جمع آوری لباسهایش از روی تخت خواب به وی کمک کرد. بعد او را فرستاد تا اسباب بازیهایش را در اتاق بازی گردآوری کند و اندکی بعد تفلک با دلی شاد سرگرم بازی شد. پسرک سرانجام از تنها بازی کردن خسته شد و به اتاق خواب رفت که اما در آن بود و لباسهایش را در یک جعبه حلبی بزرگ مرتب کرد. در آن زمان بود که یادش آمد که عمویش گفته بود چیزهایی را برای زنده نگه داشتن یاد مادر و پدرش بردارد. این را به اما گفت و از او پرسید که چه چیزا میتواند بردارد. بهترین است که سری به اتاق پذیرایی بزنی و ببینی چه چیزی نظرت را جلب می کند. اما ویلیام آنجاست. مانعی ندارد. چیزهای آنجا هنوز هم مال تو است. فیلیپ آهسته پایین رفت و در اتاق را باز یافت. آقای کری از اتاق بیرون رفته بود. فیلیپ آهسته به همه جا سر کشید. مدت اقامتشان در آن خانه آنقدر کم بود که نتوانسته بود به چیزی از آن خانه علاقه‌مند بشود و یا چیزی توجهش را جلب نماید. آن اتاق برایش بیگانه بود و فیلیپ نمیتوانست چیزی بیابد که نظرش را جلب کند. اما میدانست که چه چیزهایی مال مادرش هستند و چه چیز مال صاحب خانه و در این لحظه بود که ساعتی کوچک که مادرش زمانی گفته بود آن را دوست دارد و از آن خوشش میآید توجهش را به خود جلب کرد. با آن دل شکسته و ناامید به طبقه بالا رفت. بیرون از اتاق خواب مادرش ایستاد و گوش فرا داد. با وجودی که کسی او را از رفتن به درون آن اتاق منع نکرده بود، خود چنین حس می کرد که وارد شدن با آن کار درستی نیست. اندکی به وحشت افتاده بود و قلبش به سختی می تپید. اما در عین حال احساسی او را به گرفتن دستگیره در بر می انگیخت. دستگیره را آهسته و ملایم چرخاند، انگار که می کوشید که هیچ فردی از ساکنان درون اتاق نشنود. بعد در را آهسته باز کرد. لحظه چند پیش از آن که یارای ورود به اتاق را بیابد در آستانه در ایستاد. اکنون دیگر نمی هراسید. اما احساس عجیبی داشت. در را پشت سرش بست. کرکره ها پایین کشیده شده بودند و اتاق در آن نور سرد بعد از ظهر ماه ژانویه تاریک بود. بروس ها و آینه دستی خانم کری روی میز توالت رها شده بودند. مقداری سنجاق سر نیز توی یک سینی کوچولو ریخته شده بود. روی پیش بخاری عکسی از خودش و در کنار آن عکسی از پدرش بود. آن روزها هر وقت که مادرش توی اتاق نبود با آنجا می آمد. اما حالا وضع دگرگون شده بود. صندلی ها منظره عجیبی یافته بودند. رخت خواب را طوری مرتب کرده بودند که انگار امشب قرار بود کسی در آن بخوابد و توی جعبه ای که روی نازبالش ها نهاده شده بود یک لباس خواب دیده می شد. فیلیپ در دولاب بزرگی را که پر از لباس بود باز کرد و به درون آن پای گذاشت و بسیاری از لباس ها را با دست گرفت و صورتش را در آنها پنهان ساخت. بعد کشوهای چندی را باز کرد که اسباب و لوازم مادرش در آنها بود. به همه آنها نگاه کرد. کیسه های محتوی سنبل در میان لباس ها نهاده شده بود و بوی آنها کاملا تازه بود. بیگانگی اتاق اکنون از آن رخت بربسته بود و اینطور به نظرش می رسید که گویی مادرش تازه بیرون رفته است تا گردش کند و هر آن ممکن است برگردد و توی اتاق اسباب بازیش با وی چای بنوشد و اکنون بوسه هایش را بر گونه های خود حس می کرد. این حقیقت ندارد که هرگز نمی تواند او را ببیند. این حقیقت نداشت چون غیر ممکن بود. از تخت خواب بالا رفت و سرش را روی یک نازبالش نهاد. چندی ساکت و بی حرکت همانجا ماند. فصل 4. فیلیپ گریان و اشک ریزان از اما جدا شد. اما مسافرت به بلکستیبل او را سرحال آورد و موقعی که وارد شدند تسلیم قضا و قدر شده بود و سرحال و بشاش می نمود. در 60 مایلی لندن بود. آقای کری اسباب‌ها را به دست باربر سپرد و با فیلیپ پیاده به سوی خانه سازمانیش رفت. پیاده رویشان حدود 5 دقیقه یا اندکی بیشتر به درازا کشید و موقعی که به آنجا رسیدند فیلیپ ناگهان در دروازه ورودی را به خاطر آورد. دروازه سرخ رنگ و 5 میله‌ای با لولای مخصوصی که داشت به شکل باد بزن و به هر دو سوی باز می شد و با وجودی که چنین اجازه ای داده نشده بود می شد روی آن سوار شد و تاب خورد. از باغچه گذشتند و به در ورودی ساختمان رسیدند. از این در فقط مهمانان ویژه روزهای یکشنبه استفاده می کردند و یا در شرایط خاصی خود کشیش که به لندن می رفت و بر می گشت. در این جانبی هم بود خاص آمد و شد ساکنان خود خانه و یک در پشتی هم که باغبانان و گدایان و ولگردها و بیکارها از آن استفاده می کردند. خانه ای نسبتاً بزرگ بود از آجر زرد رنگ با سقف قرمز که حدود 25 سال پیش به سبک کلیسایی بنا شده بود. قسمت ورودی به رواق کلیسا شباهت داشت و پنجره های اتاق پذیرایی به سبک گوتیک بود. خانم کری که می دانست اینان با چه قطاری وارد می شوند در اتاق پذیرایی به انتظارشان نشسته بود و برای شنیدن صدای باز شدن دروازه ورودی گوش خوابانده بود. چون صدای در را شنید به طرف در رفت. به مجردی که آقای کری او را دید گفت عمه لویزا آنجا هستن. بودو و ببوسش. فیلیپ با حرکتی ناشیانه و در حالی که پای چلاغش را به دنبال می کشید دوید و بعد ایستاد. خانم کری زنی کوچک اندام و چروکیده همسن و سال شوهرش بود. با صورتی فوق‌العاده چین و چروکی و چشمانی آبی کمرنگ. موهای خاکستریش را به سبک مرسوم روزگار جوانیش پرچین و شکن و فری کرده بود. لباسی سیاه برتن کرده بود و تنها زیورش یک زنجیر طلا بود که صلیبی از آن آویزان بود. رفتار محجوبانه و صدایی نرم و لطیف داشت. با لحنی تقریبا سرزنش آمیز و پس از اینکه شوهرش را بوسید گفت پیاده آمدی ویلیام؟ مرد در حالی که به برادرزادش نظری گذرا انداخت گفت: هیچ فکرش را نکرده بودم. زن از کودک پرسید: از پیاده رفتن ناراحت شدی فیلیپ؟ نه، من همیشه پیاده راه می روم. وی از این گونه سخن گفتنشان شگفت زده می شد. امیل لویزا به وی گفت وارد بشود و همه با هم وارد شدند. آنجا را با کاشی های سرخ و زرد فرش کرده بودند که روی یک در میان آنها صلیب یونانی و بره خداوند نقاشی شده بود. یک راه پله زیبا و با هیبت راه را به سوی تالار می گشود. این راه پله از چوب جلا داده شده کاج بود با بوی خاص و عجیب، و این را به این سبب کار گذاشته بودند که خوشبختانه هنگامی که بنای کلیسا به پایان رسیده بود مقدار کافی چوب زیاد آمده بود. ستون نرده ها با نشان های چهار انجیلی نوین زینت یافته بودند. خانم کری گفت: من چون فکر می کردم که در این مسافرت سردتان می شود، دستور دادم بخاری را روشن کند. بخاری بزرگ سیاه رنگی توی سالن دیده می شد و این بخاری را فقط در صورتی که هوا فوق‌العاده رو به سردی می نهاد و کشیش به سرماخوردگی دچار می شد روشن می کردن. اگر خانم کری سرما می خورد، آن را روشن نمی کردن. زغال سنگ گران بود. علاوه بر این، ماری آن کلفت خانه از روشن کردن بخاری های سر تا سر خانه خوشش نمی آمد. اگر می خواستن همه بخاری ها را روشن نگه دارن، می بایستی یک کلفت دیگر هم استخدام می کردن. در فصل زمستان، آقا و خانم کری در اتاق پذیرایی می زیستن تا فقط یک بخاری روشن باشد، و حتی در تابستان ها هم نمی توانستن این عادت در اتاق پذیرایی زیستن را ترک کنند. آنچنان که آقای کری در روزهای یک شنبه برای خواب قیلوله از اتاق پذیرایی استفاده میکرد، اما در روزهای شنبه بخاری اتاق مطالعه را روشن میکرد تا بتواند موعظه‌اش را بنویسد. عم لویزا فیلیپ را به طبقه بالا و به اتاق خواب کوچکی برد که رو به خیابان باز میشد. درست کنار پنجره درخت بزرگی بود که فیلیپ بلافاصله آن را به خاطر آورد، زیرا شاخه هایش آنقدر پایین بودند که می توانست با آنها از درخت بالا برود. خانم کری گفت: یک اتاق کوچک برای یک بچه کوچک. شما که از تنها خوابیدن نمی ترسید؟ نه. نخستین بار همراه پرستارش به خانه کشیش آمده بود و خانم کری کمتر ناچار بود که او را تراخوش کند. اما اکنون با حالت نامطمئن و تردیدآمیزی به وی مینگریست. شما می توانید دستتان را بشویید. شما می توانید دستتان را بشویید یا من باید آنها را برایتان بشویم؟ با لحنی قاطع پاسخ داد: خودم می توانم بشویم. خانم کری گفت: خب، موقعی که برای نوشیدن چای می آیید به آنها نگاه می کنم. این زن از بچه داری هیچ سررشته ای نداشت. بعد از آنکه مسجل شد که فیلیپ باید به بلکستیبل برود، خانم کری کلن به این اندیشیده بود که در برابر وی چه رفتاری را باید در پیش بگیرد. وی نگران انجام وظیفه‌اش بود. اما اکنون که پسرک به اینجا آمده بود، در برابر وی خودش را همانقدر مأخوذ به حیا می‌دید که آن طفل خودش را در برابر وی. امیدوار بود که او طفلی شلوغ و حیاهوگر و خشن نباشد، زیرا شوهرش از پسران شلوغ و حیاهوگر و بی‌ادب خوشش نمی‌آمد. خانم کری به بهانه فیلیپ را تنها رها کرد، ولی اندکی بعد برگشت و در زد. بی آنکه پای به درون اتاق بگذارد از وی پرسید که آیا می تواند خودش آب بریزد یا نه. بعد پایین رفت و زنگ زد تا چای بیاورند. اتاق ناهارخوری بزرگ و کاملا متناسب از دو سوی پنجره‌هایی داشت با پرده‌های مخملی قرمز، و در وسط آن میزی بزرگ بود و در یک سوی آن دولاب بزرگ و زیبایی از جنس ماقون قرار داشت که آینه‌ای بر آن نصب شده بود. در گوشه دیگر ارگی نهاده شده بود. در دو سوی بخاری صندلی‌هایی بود که چرم گلدار بر آنها کشیده شده بود و بر هر یک روپوشی نهاده بودند. یکی دسته داشت که آن را شوهر نام نهاده بودند و دیگری هیچ نداشت که همسرش می گفتند. خانم کری هیچگاه بر صندلی دستهدار نمی نشست، چون می گفت که آن گونه صندلی را ترجیح می دهد که زیاد هم راحت نباشد، زیرا کار خانه بسیار بود و اگر صندلیش دستهدار می بود نمی توانست به این زودی دل از آن برکند و به کار بپردازد. آقای کری سرگرم روشن کردن بخاری بود که فیلیپ از در وارد شد. او به برادرزادهش اشاره کرد و دو تا سیخ بخاری را به وی نشان داد. یکی از آن دو سیخ بزرگ بود و درخشنده و براق و هنوز به کار گرفته نشده و اسمش کشیش بود و دیگری که کوچکتر بود و معلوم می نمود که سوزش آتش های بسیاری را از سر گذراندهش، نامش طلبه بود. آقای کری گفت: دیگر منتظر چه هستیم؟ به ماریان گفتم یک تخم مرغ برایت بپزد. فکر کردم با این مسافرتی که داشته ای گرسنه شده ای. خانم کری مسافرت از لندن به بلکستیبل را بسیار خسته کننده می پنداشت. خود کمتر به مسافرت می رفت، زیرا حقوق سالیانه اش به 300 لیره می رسید و هرگاه که مرخصی شوهر فرا می رسید، چون برای هر دو پول کافی در دسترس نبود، شوهر خود به تنهایی می رفت. این مرد به شرکت در کنگره های کلیسایی علاقه وافر داشت و معمولا ترتیب کارها را جوری می داد که سال یک بار بتواند به لندن برود. یک بار هم به دیدن یک نمایشگاه به پاریس رفته بود و دو یا سه بار هم به سوئیس. ماریان یک عدد تخم مرغ را آورد و آنان نشستند. صندلی فیلیپ بسیار کوتاه بود و تا یک لحظه نه آقای کری و نه همسرش نمی‌دانستند چه بایستی بکنند. ماریان گفت: چند کتاب زیرش می‌گذارم. از روی ارگ چند انجیل بزرگ برداشت و از آن کتاب دعایی که کشیش دعاهایش را از روی آن می‌خواند و همه را روی صندلی فیلیپ نهاد. خانم کری با پریشان حالی گفت: ایوا، ویلیام، خوب نیست روی انجیل بنشینی. نمی شود از کتابخانه کتاب های دیگری بیاورند؟ آقای کری لحظه ای روی این پرسش اندیشید. گفت: ماریان، فکر می کنم برای این یک بار مانعی نداشته باشد که کتاب دعا را رو بگذاری. این کتاب دعا نوشته آدم هایی مثل خودمان است، کتاب آسمانی که نیست. عمه لویزا گفت: من تا اینجاش را نخونده بودم. ویلیام، فیلیپ روی کتاب ها نشست و کشیش پس از خواندن دعا سر تخمه را شکست. بعد قسمت فوقانی را به فیلیپ تعارف کرد و گفت: بگیرید، اگر میل داشته باشید می توانید قسمت بالایی تخمه مرغ مرا هم بخورید. فیلیپ دلش می خواست خود به تنهایی یک عدد تخمه مرغ بخورد، اما کسی آن را به وی نداده بود، بنابراین به گرفتن همه یک تکه رضایت داد. کشیش پرسید: چطور شد که تا من رفتم مرغ‌ها تخم گذاشتند؟ خیلی بد شده است، روزی یکی یا دو تا می‌گذارند. عمو پرسید: فیلیپ، سر تخم مرغ چه مزه‌ای داشت؟ عالی بود، متشکرم. بعد از ظهر یک شنبه هم یک تکه دیگر بهت خواهم داد. آقای کری روزهای یک شنبه موقع نوشیدن چای یک تخم مرغ می‌خورد تا برای انجام مراسم موعظه و دعای شب نیروی کافی داشته باشد.